أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در قبول ولایت از طرف جائر. اون چه که در این کتاب های فقهی رایج است این است که ولایت من قبل جائر محرم است الا ما خرج به دلیل. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمان به این که ولایت از طرف جائر اگر ذاتن محرم باشد بر اثر مفسده است که بر او مترتب است. اگر کسی با پذیرش ولایت از طرف جائر منافع مسلمین و مصالح امت اسلامی بیندیشد و تلاش کند اون مفسده ترمیم می شود. لذا در صورت اقامه منافع مسلمین پذیرش ولایت از طرف جائر محذوری ندارد. و اگر ولایت جائر ذاتاً محرم نباشد بر اثر آلودگی اون والی و آمیختگی ولایت به معصیت باشد، فرض در این است که در صورتی که والی و منصوب از طرف جائر به سود اسلام و مسلمین تلاش و کوشش میکنند مفسده بر کار اونی است. بنابراین به هر دو طریق ممکن است که فتوا بدیم به این که پذیرش ولایت از قبل جائر در صورت حفظ منافع اسلام و مصالح مسلمین جایز است. در نوبت قبل اشاره شد به این که ولایت نمیتواند ذاتاً محرم باشد. حرمت رفته روی ظلم، روی غصب، نظیر این که رفته روی قمار، روی کذب بمانند آن. آیا ولایت من حیثه ولایت نظیر قمار و میگساری و کذب است؟ که اصل در ولایت حرمت است الا ما خرج به دلیل، یا نه ولایت من حیثه ولایه نمیتواند محرم باشد و غصب نیست، بلکه ولایت به اعتبار والی بر دو قسم است. اگر والی عادل بود اون سرپرستی حق است، و اگر والی جائر بود اون سرپرستی باطل است. و چون والی جائر در حقیقت غاصب حق والی عادل است، عند تحلیل این حرمت به غصب برمیگردد. غصب است که محرم است، ظلم است که محرم است، و این عنوان ظلم و غصب تاری بر عنوان ولایت است، نه اینکه اصل ولایت بشود محرم. اون اصلی هم که در مسئله ولایت تأسیس میکنن میگوین اصل عدم الولایه است الا ما خرج به دلیل، اون اصل ناظر به این نیست که اصل اولی در ولایت محرم است. اون اصل را که وقتی تقریر میکنم ملازم فرمایید که این اصل نظیر اصول براءت یا اشتغال نیست که مذهب بهش خود اون عنوان باشد. در جریان براءت میگوین اصل براءت است، یعنی عنصر محوری این اصل هم براءت. یا در مسئله دماء و فروج و اعراض میگوین اصل احتیاط است الا ما خرج به دلیل، که خود این عنوان محور از براءت یا احتیاط است. ولی در جریان ولایت این چنین نیست که ولایت من حیثیه اصل در ولایت حرمت باشد. اون اصلی که تقریر میکنن به لحاظ والی است. میگوین اصل عدم و ولایت احدن علا احدن الا کذا، هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد، نه اینکه خود ولایت من حیثیه محرم باشد الا مخرج به دلیل. نسبت حقوقی افراد این است که هیچ کسی حق تصدی سر دیگری رو ندارد. اصل عدم ولایت احد علی احد. پس ولایت نظیر میگساری و قمار نیست که کاری به اون میگسار و قمار باز نداشته باشد. اصل ولایت لازم است. همون بیان نورانی است همی که بالاخره امرت و امارت و حکومت چه باید باشد. حالا امیر کیست بحث دیگر است. پس اصل این است که ما جامعه نیازمند به ولایت است، منتها در تعیین والی اصل این است که کسی حق ندارد الا مخرج به دلیل. پس جریان ولایت اون اصلی که تأسیس میکنن اینطور نیست که اصل در ولایت نظیر اصل در میگساری باشد، اصل در قماربازی باشد و مانند آن. هرگز ولایت من حیثیه ولایه نظیر شرب خمر یا قمار نیست. اون اصل ناظر به والی است نه ولایت. اصل عدم ولایت احدی بر احدی است، وگرنه اصل در این است که جامعه بشری نیازمند ولایت است. در تعیین والی آن است که هیچ کس بر دیگری حق سرپرستی ندارد الا با خرج به دلیل. بسیار خوب، پس تحلیل بحث به مقام ثانی برمیگردد نه مقام اول. حالا الولایت لازمت و مشروعت حقت لا ریب فیها، این مقام اول. در مقام ثانی بحث من الوالی، در مقام ثانی بحث که گفته می شود من الوالی، اونجا می گوین اصل عدم ولایت احد است بر احد الا مخرج به دلیل، ذات اقدس اله و انبیاء و اولیاء الهی و منصوبین من قبلشون حق ولایت دارن. پس ولایت من حیثیه ولایه نظیر شرب خمر نیست که اصل او حرمت باشد یا ذاتن محرم باشد، بلکه ولایت من حیثیه ولایه واجبتون و حقتون و مشروعتون. ولایت من حیثیه ولایه. بعد اینکه مقام اول نصابش به پایان رسید، نوبت به مقام ثانی بحث رسید که من الوالی، اونجا گفته می شود اصل عدم ولایت احدی بر احدی است الا مخرج به دلیل. بسیار خوب، نه اون دلیلش مثل این که اصل براءت است، دلیلش چیه؟ قبح قابل بیان. دلیل که باعث نیست مدلول حکم اولی نباشد. که الان اصل در اشیا چیست؟ اصل در افعال چیست؟ براءت است. دلیلش چیست؟ دلیلش قبح قابل بیان است. ما کنا معذبین است امانند.
اصل ما جایی سو شک داشت باشیم، ما در مسیح مسئله
نه دو تا حرف است. حالا ما بعد از این که بسیاری از امور رو پذیرفتیم، در خود در فضای دین آیا ولایت که یک سمتی است، این سمت نظیر میگساری و نظیر شرب قماربازی و امثال ذلک، خود این سمت من حیثیه ولایه محرمتو یا نه این واجب است، مشروع است، حق است، برای اینکه جامعه که بی سرپرستی نمیده بدون سرپرستی نمیده زندگی کنند. در اونجا با دلیل عقلی و نقلی ثابت می شود که اصل ولایت حق است. در مقام ثانی بحث که حالا که ولایت حق است من الوالی، اونجا گفته می شود که اصل عدم ولایت احدیست بر احد دلیلش این است که همه متصابیت الاقدامن، چه دلیل وچی دارد که دیگری یکی و دیگری سلطان پیدا کنند؟ سلطشتی. خب این راجع به ولایت. اما درباره مطلب دیگری که گفته شد، اگر ما یک عملی را نذر کردیم اون عمل واجب نمی شود بلکه وفای به نذر واجب می شود. این رو مرقوم فرمودن که اگر چون چه کسی نذر نماز شب کرد، چون نماز شب مستحب است، در حال حرکت هم می شود نماز شب رو خون، نوافل این طوره، نافله ها را در حال حرکت می توان خون. حالا ای کسی نافله ظهر را یا نافله شب را نذر کرده است، آیا اون را هم می توان در حال حرکت خوند یا نه؟ پاسخش این است که سعه و زیغ اون منظور به سعه و زیغ نذر وابسته است. یه وقتی انسان نذر بکند من نماز شب را علی ما لها من الاحکام و اللوازم و الاثار بخوانم، نافله ظهر را علی ما لها من الاحکام بخوانم، بله در حال حرکت هم می شود خوب، چون این نافله واجب بالعرض است، واجب به ذات که نیست. یه وقتی نذر بکند که نماز شب را فقط در حال سکون بخواند، یا نافله ظهر را فقط در حال سکون بخواند، و اونجا جایز نیست. این مربوط به آن است که چگونه نذر بکند. و اگر در نذر هیچ کدام از این دو امر را ملاحظه نکرده است، ذاتاً منصرف می شود به این که این شخص نذر کرده نماز شب را علی ما لها من الاحکام بخواند. و اون ادله‌ای که میگوید نماز واجب را نمی شود در حال حرکت خوند، استقرار بدن لازم است، این منصرف است به واجب بالاصل، نه واجب بالعرض. اما درباره اون سوال بعدی که حرمت اعانت بر ظلم و ظالم، این بحثش مبسوطاً در مسئله اعانت بر ظلم گذشت که اعانت بر ظلم حرام است، اعانت بر ظالم فی ما یرجو الی ظلم حرام است و تردید در اون نیست. ولی اگر در جریان ولایت این احکام بخواهد راه پیدا کند، باید که سبقه قصد پیدا کند. بگوییم که این والی چون غاصب است، حق اون والی بالاصاله را داره تضییع میکند، یا نه حق مولا علیه را داره تضییع میکند، میشود قصد به من حیث انه قصد حرام است، یا میشود ظلم به من حیث انه ظلم حرام است. اینا مربوط پاسخ به اون اسئله روزهای قبل. مرحوم شیخ رضوان الله علیه وفاق لسائر فقها رضوان الله علیهم جریان حلیت ولایت من قبل جائر را در صورت اقامه منافع اسلام مسلمین بازگو میکنند که روایات متعدد است. بفهمد گرچه ولایت من قبل جائر حرام است، ولی اگر این والی منصوب یا منصوب من قبل والی بتواند مصالح مسلمین را رعایت کند مجاز است، که بعضی از روایات این باب خونده شد، بقیه شم عبارت از این است. روایت شش باب 45 از ابواب ما یکتسب به، عنوان باب هم این است، باب 45 عنوانش این است: باب و تحریم الولایه من قبل الجائر الا مستثنی. روایت چهارمش خونده شد، روایت ششمش این است که محمد ابن علی ابن حسین مرحوم صدوق به اسناد یعنی شعیب ابن واقد، که درباره شعیب واقد مسئله دارن، تصحیح نشده این صد حدیث، عن الحسین ابن زید عن الصادق عن آبائه علیه السلام فی حدیث المناهی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من تولا عرافت قومن اوتیه بهی یوم القیامه و یداهو مغلولتان الى عنقه فین قام فیهم به امر الله عز و جل اسلقه الله و این کان ظالمن هویه بهی فی نار جهنم و بئس المسیر. اگر کسی مسئولیتی را بپذیرد، من تولا عرافت قومن، گرچه صدر این حدیث مطلق است لکن اون روزهایی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این حدیث رو بازگو میکردن، گرچه حدیث جزء مناهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، فضایی بود که حکومت در اختیار قاصبان بود. عرافه یعنی ولایه، یعنی مسئولیت و سرپرستی. عریف به اون والی منصوب مانندون میگفتن. چون در اون فضا عرافه و سمت و سرپرستی غیر از اون که از طرف جائر باشد نبود، لذا مسلق والیان و عریفان را شامل نمی شود. من تولا عرافت قومن اوتی بهی یوم القیامه و یداهو مغلولتان الی عنقه، دو تا دستش تا گردن بسته است. این به جعل نام بین ایدی هم صدن من خرف صدن فخشینا هم لای بسرون، گاهی به اون صورت است، گاهی هم به صورت های دیگه. فین قام فیهم به امر الله عز و جل اسلقه الله، این علیه حال با وضع بسته به صحنه قیامت احضار می شود. اگر قائم به امر الله بود او را آزاد، خداوند او را آزاد می کند. و اگر ظالم بود که به نار جهنم سقوط می کند، به گرفتار بعث المسیر می شود، یعنی سیرورتش بد است نه سیرش. از صدر این حدیث برمی آید به این که خود این تولی مشکل دارد. اگر این تولی مشکل نمی داشت، این با دست بسته وارد صحنه قیامت نمی شد. این و عذاب است و هرگز برای مؤمن عذاب ترسیم نمی شود. مؤمن از اون لحظه احتضار راحت است تا قیاد خل جنه یا سلام علیکم فتول و خالدین و مانند آن. اگر فشار مرگ قبری هست، اگر حالت سختی حالت احتضار هست، اینا برای مؤمن نیست اصلا. هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت مرگ نیست. یه خواب خوبی نصیبش می شود و از این که با دست های بسته می آید معلوم می شود که خود اون تولی مشکل داشت. به همون اندازه که از طرف جائر منصوب شده است به سمت را پذیرفته است، با دستان بسته می آید. اگر در کنار محکمه حساب بر معلوم شد که عادلانه رفتار کرده بود، از اون به بعد آزاد می شود، وگرنه اون رنجش ادامه داره. چون اگر واقعا چنین شخصی جزء اون علی ابن یقطین ها و اونها باشد، اصلا با دست بسته نمی آید. روایت هفتم که از عقاب الاعمال مرحوم صدوق رضوان الله علیه هست، ذیلی دارد که اون ذیل به مسئله ولایت من قبل جائر برمی گردد. فرمود و من تولا عرافت قومن حبس علا شفیر جهنم به کل یومن سنتن، در برابر هر روزی که کارگزاری داشت یک سال معطل می شود. و حشره و یدهو مغلولتون الى عنقه فان کان قام فیهم به امر الله اطلقه الله و این کان ظالمن هویه بهی فی نار جهنم سبعین خریف ها. خب این میتواند شارح و شاهد همون روایت ششم باشد. این که در به حشره و یدهو مغلولتون الى عنقه یا حبسه علا شفیر جهنم به کل یومن الف سنه، معلوم میشود اصل پذیرش سمت معصیت بود. اونجا که اصل پذیرش سمت به اذن ولی معصوم باشد یا به اذن نماینده اونها باشد، یا نظیر علی ابن یقطین که کارش از همون اول برای حل مشکلات جامعه اسلامی باشد، دیگه علا شفیر جهنم محبوس نیست، جزء اولیای الهی است. روایاتی که دارد جزء اولیای الهی است، این رو تبیین می کند. باب 46 که روایات اون رو هم بعدا خواهیم خوند، این از اولین روایت باب 46 که مرحوم صدوق رسول الله علیه به اسناد علی ابن یغتین نقل میکند این است که علی ابن یغتین میگوید قال لی ابو الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام ان لله تبارک و تعالی مع السلطان اولیاء یدفع بهم ان اولیائه. خب اگه کسی جزء ولی اولیاء الله شد این دیگه علی هفت شفیر جهنم محبوس نیست. وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه به علی بن یغتین میفرماد خداوند دارای اولیایی است که در دستگاه حکومت جورن که اون اولیای الهی از سایر اولیا حمایت میکنن، مشکلات اونا رو حل میکنن. خب اگه کسی ولی الله بود که یوتا یوم القیامه فرحان مسرورا نه یداهو مغلولتان الانوغی. پس از این روایت یک باب 46 به مانند اون برمی آید که اگر در روایت ششم باب 45 یا هفتم 45 برای کسی که سمتی را در دستگاه جور پذیرفته است یه نحو تعذیب قائل است، این ناظر اونجاست که اصل پذیرش حذاوه ذو نقصی دارد. یه سلسله روایات خوبی هم در این باب هست که حالا این ناظر به مسئله ولایت من قبل جائر نیست، به طور کلی است و این اصل ریاست خواهی است. من نظر فی الله کیفکان، روایت هشتم، کیفکان هلک و من طلب الریاسه هلک. روایت یازدهم این باب است که این روایت برای اهل معرفت و علمای اخلاق یک سرفصلی است که غالب این بزرگان در بار او رساله نوشتن، شرح کردن، حالا یا فارسی یا عربی. این حدیث را فریقین از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن. اون حدیث این است، حدیث 11 باب 45 از ابواب ما یکتسب به محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز الکشی فی کتاب الرجال عن محمد ابن غولبی عن سعد عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن معمر ابن خلاط قال ابو الحسن علیه السلام. این از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل شد، اهل سنت هم نقل کردن. ما زعبان زاریان فی قنم قد غاب عنها رؤاؤها بعذر فی دین المسلم من حب الریاسه ثم قال علیه السلام لکن صفوان لا یحب الریاسه. فرمود البته اونی که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل شد این ذیل رو ندارد چون که نباید داشته باشد. و فریقین هم این روایت نقل کردن. فرمودن مسئله جاه خواهی و مقام طلبی، حالا هر کسی در حد خاص خودش دیگه، ریاست و کل شخص این بحثه، هر کسی در یا شهر یا روستا در جایی که هست درش میخواهد بالاخره جاه بفروشه، از او تحویل بگیره. در روایت هم دارد که اگه کسی علاقمند است وقتی وارد شد یه عده بهترم و برخیزن تمثل الله الرجال فلیتبب و مقعده من النار، جاشو تو آتش ببینه. بالاخره این اگر در اوائل سن درمان نشه در پایان سن مالجش بسیار سخت است. حضرت فرمود که شما حالا چین ترسیم بکنید، یه رمه گوسفندی رو ترسیم بکنید که شبان و چوپان و حافظان این رمه از او غایب هست، حالا صد تا گوسفندن بدون سرپرست، از دو طرف هم گرگ حمله کردن، آیا چیزی از این رمه میمانه؟ فرمودن ما زعبان زاریان دو تا گرگ خوناشام، زاری زراوت همون خوناشامی، لا تکن علیهم سب و انزاریا یعنی گرگ خوناشام که او آشامیدنش خونه، خون می آشامد، وقتی خیلی گرسنه باشد خیلی خون می آشامد و خیلی غضبناک باشد خیلی خون می آشامد. گرگ این خصیصه را دارد که به مقدار غضب می‌درد، نه به مقدار گرسنگی. شیر اینجور نیست. شیر را که حمله کرد به مقدار گرسنگی می‌درد، نه به مقدار توان. اما این ذئب گرگ برای ارضای غضب می‌درد، نه برای سیر شدن. لذا وقتی هم که سیر است حمله می‌کند. شیر که اینجور نیست، یا برخی از درنده های دیگه که اینجور نیستن. که ما ذئبان زارعان، دو تا گرگ فرض کنید که خیلی هم غضبناکند و برای خوناشامی دورخیز برداشتن، اینا به یه رمه حمله کردن که این رمه محافظ ندارد، نه سگی از اون محافظت بکنند، نه شبان و چوپان از اون محافظت بکنند. این همه این گوسفندها را بالاخره مجروح میکنند. فرمود ضرر این دو گرگ به این رمه گوسفند به اندازه ضرر حب جاه نسبت به دین مرد مسلمان نیست. این جاه خواهی همه فضیلت او را رتبار میکنه. اگه دو رکعت نماز شب خوند اونم مجروح میکنه، اگه دو سال درس و بحث داشت اونم مجروح میکنه، اگه سه سال جبهه رفت اونم مجروح میکنه، اگه چهار تا کار خیر کرد اونم مجروح میکنه، همه رو بالاخره مجروح میکنه. به اثر فی دین المسلم من حب الریاسه. بعدم بوجود مبارکه ابوالحسن سلام الله علیه برای اثبات اینکه این مقام اختصاصی به انبیا و اولیا ندارد، مقام نزاهت از جا، دیگرانم به این مقام رسیدن، فرمود صفوان را ما طوری تربیت کردیم که اهل حب ریاست نیست. پس معلوم می شود که یک شاگرد می تواند به جایی برسد که وجود مبارکه امام معصوم بفرماید او اهل علاقه به ریاست ندارد. لکن صفوان لا یحب الریاسه. خب اینا هم که به برکت این روایات تربیت شدن، اون هم همینطور هست. شما بینید سمت هایی که نصیب انسان میشه و در حال حوزه و اینها، این دو چهره دارد. یک چهره فقاهت هست، دیانت هست، بیان احکام و حلال و حلال الهی است. خب این نور است. یه چهره دیگری هم احیانا ممکن ریاست باشد. اینا سعی میکنن این سکه درو را اون روش رو بسافند و صاف بکنند و او رو برطرف بکنند که فقط همون جنبه فقاهت و احکام بمونه، بعد او رو قبول میکنند. این شیخ انصاری اینجور بود، دیگران هم پل جمله اینجور بودن. این راه رفتنی است، وگرنه تمام حیثیت آدم رو مجروح میکنند. و این چون مناسب و باب پذیرش ولایت من قبل جار بود در این باب ذکر میکنند. و شما اگه درباره شرح این روایت ملاحظه فرمید، بسیار از بزرگان رساله نوشتن در شرح همین حدیث کوتاه، چه فارسی چه عربی. خب بله، غرض اینه که اگر کسی در فضای اون خلاف شرع قرار بگیرد، دیگه اون حکومت حکومت اصلاح عدل نیست، می رود به طرف حکومت عدل. خب اون مربوط به کارهای شخصی خودش است. یعنی دستگاه حکومت برو به سمت ظلم نمورده. این مثل این که یک دست تاجریش در بازار خلاف میکند، اما بازار یا تجارت به بازاری بودن به سمت خلاف نمیره. بله، اما خب این انصد اشاره شد به این که اون مقدمه که اشاره شد برای همین جهت بود که اون فضای حاکم در عصر امام صادق سلام الله علیه حکومت عباسی بود، وگرنه یه حکم کلی که مصداق نداشته باشد که اینا باید نمیکردن. اون روزها هرچه بود حکومت عباسیان بود دیگه. این مقدمه که ذکر شد برای همون جهت است که از این حدیث ما اطلاق نگیریم. بسیار خوب، کلی فهمند. ولی وجود مبارک امام صادق که دارن تطبیق میکنن در این بیان است، وجود مبارک امام صادق که دارن اجرا میکنن تطبیق میکنن در این فضاست، وگرنه دلیل ندارد که من حیث ولایه این شخص مغلولتن الى اونق بیاید. این چند لحظه که معذب است برای چی؟ چون حالا مگر قصاص قبل جنایت میکنه؟ مگر قبل از محاکمه کسی رو عذاب میکنه؟ خب ظاهر روایت اینه که این رو میارن با این وضع بسته، یا هو به سعرا شفیر جهنم به کل یومن عرفسنه، بعد به حسابش میرسن، اگه آدم خوب بود رها میکنن. یعنی اونجا هم در معاذ الله اشتباه میکنن، یعنی کسی رو اول عذاب میکنن بعد تبرئه میشه.
یه
عالم در اونجا که میگوید دو جور است نگه میدارن، دو ایست است. یه وقتی ایست تجلیلی است، این همان است که قف تشف تشف، این سه جمله رو بهش میگن که میگن تشف داشته باشی، شفاعت کنی، شفاعت شما مقبول است. قف بیست، قف تشف تشف، این یه ایست است که شما تشریف داشته باشید دیگران رو همراه تو ببرید. یه ایست بازرسی است که دارد و قفوهم انهم مسئولو، اینا رو نگه دارید چندشون سوال بکنید. اون کسی را که مشمول قفوهم انهم مسئولون، اون ایست بازرسی است. اونجا که دارن قف تشفع تشفع، ایست تجلیلی است. حالا تا چه عالمی باشه، اینجا که دارد هو بسه علا شفیر جهنم به کل یومن الف سنه، اگه مثلا این 10 روز این سمت را پذیرفته بود 10,000 سال معطلش میکنن، برای آن است که پذیرش بالاخره آلوده بود. معلوم میشه فضا فضای غیر اسلامی است. نه خب چرا؟ خوبسه غیر از این که قاضی علی شفیع جهنم است. یه وقت هست یه کسی مسئول راه است، این باید که کنار این جاده خاکی بره که اگر خطری است او حفظ بکنه. میگن قاضی علی شفیع جهنم است، نه این شفیع جهنم بودن او را حبس بکنه. میگه این اگر افتاد سقوط میکنه دیگه، جا برای توقف او نیست. این معلومه دیگه، چون تمام حجت الهی بر او بالغ شده است. این علا شفیر جهنم است، افتادن همان، گناه همان، سقوط همان. جاهل یه مقدار فاصله دارد، اگر چون چه افتاد راه برای برخواستن او، توبه کردن او هست. اما این روایت میکرد به اینکه هو بس علا شفیر جهنم، یا اوتیه و یدهو مغلولتان الانقه، یعنی هفه تعذیب است. این تعذیب برای آن است که خود پذیرش مسئولیت بی اشکال نبود. خب از بعضی از روایات باب 46-45 برمی آمد که اگر کسی بتواند منافع اسلام و مسلمین را تعمیر بکند آزاد است، لکن از روایات باب 46 به صورت روشن‌تر برمی آید که پذیرش این سمت من قبل جائر برای نفع اسلام و مسلمین رواست. روایت اول همون بود که اشاره شد که مرحوم صدوق به اسناد علی ابن یقطین نقل بکند که علی ابن یقطین گفت که وجود مبارک ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام به من فرمود ان لله تبارک و تعالی مع سلطان اولیا که یدفع بهم ان اولیاهی، ذات اقدس اله دارای دوستانی است که به وسیله این دوستان از سایر دوستان خودش در دستگاه های حکومتی حمایت به دفاع میکنند. روایت دوم این باب را که مرحوم صدوق در خبر دیگر نقل کرد فرمود اولائشه اتقاء الله من النار، این اتقاء الله من النار دو قسمند، یه عده کسانی هن که معذبن مشمول شفاعت میشوند، اینها از آتش نجات پیدا میکنند. تو چهره اینها نوشته میشود اولائک اتقا الله من النار. بعد درخواست میکنند که این نشانه سوء سابقه ماست و ذلت است برای ما در صحنه محشر. باز عنایت الهی شامل حالشون میشود، این نوشته چهره پاک میشود. اینا کسانی هستند که در اثر سیئاتشون قبلا جهنم بودند، بعد مشمول رحمت شدند، مخصوصا در ماه رمضان آزاد میشند. یه ده اتقاء الله من النارن، آزادن، آزاد مردانن. این همان است که وجود مبارک هست امیر، اونطور که در نهج آمده داره که مردان با تقوا کسانی هن که اعتق نفسه من النار. این از باب خروج قبل از دخول است. نظیر الله ولی الذین آمنوا یخرجه من از ظلمات الی النور. این چه نیست که مؤمنین قبلا سابقه این ظلمت داشتن بعد نورانی شدن، که این از باب خروج قبل از دخول. خروج قبل از دخول یعنی چی؟ همون بیان لطیفی که دیگران گفتند امیر اسلام رو بازگو کرد. فرمود اگر یه جایی مهر جلسه محرمانه باشد و یک شخصی حق ورود نداشته باشد، به اون میگن آقا نرو بیرون میکنن. نرو بیرون میکنن یعنی چی؟ یعنی شما اجازه میدن وارد بشید، بعد از ورود بیرونتون میکنن یا نمیذارن وارد بشید. این تعبیر عرفی که بیرون میکنن یعنی نمیذارن. این که ذات اقدس الهی فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، نه یعنی مؤمنین همشون تو ظلمتن بعد ذات اقدس الهی اینا را از ظلمت بیرون میاره، نمیگذارد که اینها وارد صحنه ظلمت بشن. البته ادی هم که وارد شدن با توبه حضرت باری تعالی اونها رو بیرون میاره. این مردان الهی اتقاء الله من النار، از آزاد مردن، خودشون را آزاد کردن. اعتق نفسه و انکذا و کذا. اما روایت سوم باب 46 که مرحوم صدوق به صورت قال صادق علیه السلام نقل بکنند، البته این مرسلات ملاحظه فرمودی یکسان نیست. اون جایی که مرحوم صدوق فرماید فی خبرین، خب این یه مرسلی است که اون بار فقهی قضا را ندارد. و اما در روایت سوم دارد که قال صادق علیه السلام، یه ارسال قطعی است، برای او ارسال مسلم است. به این گونه از مراسیل بیشتر بها داده می شود. قال صادق علیه السلام کفارت و عمل سلطان قضا و حوائج الاخبار. یعنی قبول این عمل باید با کفاره همراه باشد. اگه کسی کفارش رو میده عیب نداره. یه وقت است که به انسان میگوین مبتلا نشو، اگر مبتلا شدی کفاره باید بدی. نظیر روز خوردن و امثال داره، روز خوردن انسان مکلفی که باید روزه بگیره. یه وقتی میگوین نه این کارا بکن کفارم بده، نظیر افطار شیخ و شیخه. کفاره که شیخ و شیخه میدن از صنف تکفیر ذنوب که نیست، که حالا یک گناهی را کردن باید ترمیم کنن. نه، برای ترخیص اون افطار یک تکلیف دیگری هم متوجه اونا کردن. پس کفاره دو جوره. این که فهمود کفاره عمل سلطان قضای حوائج است، یعنی ولایت از طرف سلطان جور رو نپذیر. این کار حرام است، اگر کار حرام را کردی کفاره بده و اون قضای حوائج است. یا نه، نظیر اسم شیخ شیخ است، این کار را با این وضع بکن، در صورتی که انسان بتواند مشکل مسمندان را برطرف کند میتواند این ولایت پذیرد. به قرینه اون روایت اول که دارد ان لله تبارک و تعالی مع السلطان اولیا یدفع بهم عن اولیاهی، نشون میدهد که این کفاره از صنف کفاره شیخ و شیخه است، نه کفاره سیئه. روایت پنجم این باب که باز مرحوم صدوق در مغنه نقل میکند، این روایت از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه بازگو شد. روی عن الرضا علیه السلام انه قال ان لله سبحانه و تعالی مع السلطان اولیا یدفع بهم عن اولیاهی. ذات اقدس اله اولیایی دارد که به وسیله خداوند وسیله اون اولیا از اولیا از سایر اولیای الهی حمایت می شود. چون آیون بعد میخوام به بحث بعدشون برسم. الحمدلله.